هرچه آه از دل کشیدم روی زیبا تو ندیدم، مثل ابن مهدیار ای کاش من هم به وصالت میرسیدم. سلم تو کهین تقوم و هین تقوم، سلم تو کاغاهین ترکهین تسرو، ناقابلم اما دعاگوی تو هستم، من را دعا کن سیدی بعد از تشهد. کی میرسد پایان چشم انتظاری، کی روی چشم ما پا میگذاری؟ چشم انتظارم تا برگردی از راه، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله، یا مهدی یا مهدی یا رحمت الله.
الا ای ماه شعبان ماه احمد را تماشا کن، الا ای ماه شعبان ماه احمد را تماشا کن، جمال بی مثال حی سرمد را تماشا کن. در اقطاع زمین خلد مخلد را تماشا کن، محمد را محمد را محمد را تماشا کن. ولادت یافت با حسن رسول الله زیبایی، جمال ماه لیلا را ببین با چشم زهرایی. مبارک باد بر سار الله این جان حسین استین، ببوسیدش بخوانیدش که قرآن حسین استین. در دریای رحمت زیب دامان حسین استین، چراغ ماه یا خورشید تابان حسین استین. شگفتا در جمال او جمال کبریا بینم، حسن بینم، علی بینم، نبی بینم، خدا بینم. صدای یا علی آید به گوش از تار هر مویش، صدای یا علی آید به گوش از تار هر مویش. علی خصلت، علی هیبت، علی خلقش، علی خیشش. عجب نبود که بابا بوس آرد بر دو بازویش. علی ای نفس پیغمبر، پیمبر بین، پیمبر بین، به روی دست لیلا حضرت عباس دیگر بین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم، و سلام علیکم. خدمت روی ماه شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، منتظران حضرت یار در اقصی نقاط جهان، عرض شادباش، تبریک، تهنیت به مناسبت فرارسیدن اعیاد ماه شعبان و در آستانه نیمه ماه مبارک شعبان و ولادت مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا. برنامه تلیعه نور رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنیم، از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله 8 شب تا 5 شب شب در خدمت شما خواهیم بود با برنامه تلیعه نور. منتها امشب به مناسبت شب ولادت آقا حضرت علی اکبر، جوان رعنای حضرت سید الشهدا عبدالله حسین علیه السلام، برنامه را اختصاص میدیم به وجود نازنین ایشان. انشالله ساعتی رو خواهیم گفت و خواهیم شنید از جوان رعنای حضرت عبدالله حسین علیه السلام به بیان و به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین رضوی پور. آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم. عرض تبریک و شادباش دارم ماه معظم شعبان رو، فصل بندگی و عبادت، شام روز جمعه هست، متعلق به حضرت حجت ابن الحسن. عرض تبریک ما به ساحت حضرت به مناسبت این اعیاد فرخنده، خصوصا در این شب عزیز که شب ولادت پرسر سعادت علی ابن الحسین علی ابن الاکبر هست. انشاءالله دخیل ببندیم به پایین پای حضرت سید الشهدا و انشاءالله که از برکات وجودی این شهزاده بزرگوار همه عالم متنعم هستیم به محضر آل الله. امشب به ویژه و خصوص باید دخیل ببندیم به محضر شهزاده علی اکبر و انشاءالله همه ما شیعیان و محبان در این عصر و دوره‌ای که فضای قربت اهل بیت و غیبت امام رو بیش از پیش داریم حس میکنیم با همه وجودمون و حقیقتاً باید انشاءالله متوجه باشیم به این مسئله که انشاءالله راه نجات و رهایی عالم در فرج اهل بیت علیهم السلام هست. امشب هم با حال خوب و انشاءالله نشاط کامل، چون شب جشنه و شبی هستش که اربابمون پدر میشه به واسطه حضور آقا علی ابن الحسین، گفتگوی کنیم و انشاءالله بهرمند بشیم از سفره معارف آل الله.
در خدمتتون هستم. سلام بزرگوار. خیلی ممنون و متشکرم بزرگواری. جا داره که یک تبریک ویژه هم بگیم به جوانان عزیز، چون تسمیه شده فردار که به روز جوان هست. بسیار هم نیکو، البته جنابانی هم جوان هستید، الحمدلله منم جوان هستم، دلمون جوانه گرچه محاسنمون داره سفید میشه.
جوانیم
الحمدلله،
دستگاه اهل بیت همه جوانه،
دلها جوانه،
همه جوان هستن. انشالله بهرمند بشیم از این تلیعه نوری که امشب دور هم جمع بشیم به جوانی علی اکبر و به کرامت و شرافت این آقازاده بزرگوار. و انشاءالله حضرت یه نظر ویژه‌ای بکنه به همه اون کسانی که امشب با دلشون دخیل می‌بندن به ساحت کبریایی این آقازاده بزرگوار و انشاءالله که خود حضرت رسول یه نگاه، یه عیدی ویژه امشب طلب بکنیم از رسول الله به واسطه یه میلاد با سعادت این نتیجه شیرین. بله انشاءالله که خود حضرت به همه شیعیان و محبین عیدی ویژه بدن به هممون و انشاءالله شاد باشیم و به زودی هم به ظهور حضرت تلیعه نیمه شعبان هم هست. تبریک بگیم به همه عزیزانمون و عیدی بگیریم، و چه عیدی بهتر از ظهور حضرت باشه.
البته انشاءالله چشمانمون به زودی زود، گرچه نالایق هست و گناهکار هست، ولی انشاءالله منور بشه به نور مهدی آل محمد علیه السلام. خب آغاز کنیم در مورد آقا علی اکبر علیه السلام که البته خب جا داره امشب رو اختصاص بدیم کامل به وجود نازنینشون، گرچه خب از لحاظ تاریخی یک مقدار هم بخوایم نگاه کنیم شاید گزاره های کمی رسیده باشه از لحاظ تاریخی به دلیل شرایط و موقعیتی که وجود داشته و شاید با واقعا معلومات زیادی نداشته باشیم در مورد زندگی پربرکت ایشان، کما اینکه در مورد خود حضرات معصومین هم در اون دوره یک مقدار هم ما گاهی اخبارشون به دست ما نرسیده، کم به دست ما رسیده، حالا دیگه ایشان دیگه به طریق اولا و ولی می توانیم از بعضی از گزاره ها دریافت کنیم نکات مثلا برجسته، نکاتی که خاص هست که یک مقداری هم کاربردی باشه، یعنی در حقیقت به درد امروز روز ما بخوره، به درد زندگی هامون بخوره از زندگی آقا علی اکبر علیه السلام. حالا یک مقدار در مورد این صحبت کنیم انشالله تا ببینیم حالا بحث به کجا میرسه.
انشالله ببینید فرمایش از تعالی دقیق هست، اما همون قطره ای که حالا شاید از زندگی پرخیر و برکت ایشون به ما رسیده باشه، با یه مقدار تأمل و تدبر در اون میتونیم بسیاری از محسنات و معارف و ویژگی ها رو به دست بیاریم. ببینید وقتی آقا سید الشهدا میفرماید اشبه الناس، شبیه ترین مردم، خلقن خلقن و منطقن، خب این خیلی ابواب رو برای ما باز میکنه بله. که یک شخصیتی مشابه حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در کنار آقا سید الشهدا تو اون فضا که تعابیر خیلی زیادی هم داریم، یعنی اگر بعضی از گزاره‌های تاریخی رو بخوایم مرور بکنیم، یکی از ویژگی‌های بسیار شیرین زندگی حضرت علی ابن الحسین این بوده که بعد از شهادت عموی بزرگوارشون آقای امام حسن مجتبی، خب همه معروف بود آقای امام حسن به کریم آل الله به اینکه حضرت سفره‌دار بود در مدینه، و یکی از نکاتی که در تاریخ نقل شده و قید شده می‌فرماید که این سفره‌داری خب خدامی داشت و مهمترین کسی که اونجا خادمی میکرد در این سفره‌داری امام مجتبی آقا علی ابن الحسین حضرت علی اکبر بود. و بعد از شهادت عموی بزرگوارشون میگه علی اکبر رفت محضر پدر و از پدر اجازه خواست که پدر جان اجازه بدید من این سنت عمو رو ادامه بدم. لذا نقل شده میگن حضرت علی اکبر در همان منزلی که حالا با یک فاصله ای هم خارج از مدینه ایشون در اختیار داشت، بر بام آتشی رو شعله ور میکرد که اگر سائلی درماندهی در راه ماندهی هست با توجه به اون نور بتونه مسیر رو پیدا بکنه بیاد سر سفره. و حضرت علی اکبر از این جهت شبیه هست به آقای امام مجتبی و خود آقا رسول الله و سفره‌دار بود در مدینه. خب این یکی از سجایا و خصلت‌های کمتر شنیده شده از آقا علی اکبر علیه السلام است که خودش یک بابی هست برای اون کسانی که حوائجی دارن، سائلن، دنبال این هستن که بالاخره سر سفره کریم بشینن. امشب شب کریم هست از این حیث که سنت عموجانش کریم اهل بیت امام مجتبی رو علی اکبر علیه السلام با عنایت پدر ادامه داد. و این سفره داری از ویژگی های برجسته حضرت علی اکبر علیه السلام است. اما جناب آقای صفایی،
بله،
اگر بخوام یه نکته ای از شخصیت و جایگاه آقا علی اکبر بخوایم امشب در مورد او صحبت بکنیم، ببینید شاید همه جوانها دغدغه هایی که در زندگیشون هست، آرزوهایی که دارن، به اصطلاح خواسته هایی که هر جوانی برای خودش به اصطلاح وجود داره در زندگی روزمره،
آرزوها داره،
یک تعلقاتی به برنامه هایی که در زندگی خودش میشینه بر حسب اتفاقاتی هم که در روزگار میفته، خب این تعلقات شدت و ضعف پیدا میکنه، ناامیدی به همراه میاره، امیدواری به همراه میاره. امروز روزگار ما این خیلی تقویت شده، یعنی به حسب اون فضای مادیگرایانه‌ای که خب به واسطه این رسانه‌های ارتباط جمعی ایجاد شده، خب جوان‌ها دوست دارن از نظر زندگی مادی در بهترین شرایط باشن، در رفاه کامل باشن، که خب خیلی هم عالیه. یعنی هیچ وقت هم اسلام با این منافات نداشت.
من نکرد.
شما نگاه بکنید خود علی اکبری که از پدر اجازه میخواد، خب از حیث قوت اقتصادی دارای یک جایگاهی هست که میگه من میخوام سفره‌داری. پس قطعا این کسی نباید این رو بگه آقا مذمومه.
بله.
آقا اینی که من نسبت به دنیا و به اصطلاح تعلقاتش بخوام تلاش بکنم، این کاملا هم ممدوحه. اما در یک مسیری که این تعلق باعث نشه، مثل یک دیدید کشتی وقتی میخواد حرکت بکنه، اصلا هر موجودی در عالم بخواد حرکت بکنه اگر پابندی داشته باشه نمیتونه.
بله.
شما کشتی رو در نظر بگیرید تو بندر، اگر بخواد حرکت بکنه باید این
لنگر
بیاد بالا تا کشتی حرکت بکنه. این تعلقات دنیایی خب محبت بهش هیچ ایرادی نداره، آدم دوست داشته باشه، ثروتمند بشه، اما نباید پاگیرت بکنه، پابست نشه. چه کار بکنیم که پابست نشه؟ میگن یک مقامی هست به نام مقام انقطاع. خب مقام انقطاع چیه؟ حالا عرض میکنم.
بله.
اینه که من تو یک جایگاهی قرار بگیرم که در عین اینکه تمام این نعمات خدا، تمام این هایی که پیرامونم به عنوان رحمت و فیض خدا هست ازشون استفاده میکنم، اما جوری نشه که باعث پابستی بشه که من نتونم به پیش برم. ببینید ما توی قرآن یک منشوری داریم، یه آیه از قرآن هست به عنوان منشور انقطاع. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بفرمایید
لله
رب العالمین. این بهش میگن منشور انقطاع. و ما توی ادعیه خودمون ببینید برادر کوچکتر آقا علی اکبر. من این رو هم عرض بکنم، ببینید آقا سید الساجدین امام سجاد علیه السلام در دیدگاه مردم اون عصر به عنوان امام بعد از سید الشهدا شناخته نمیشد.
نه،
همه نگاهشون به علی اکبر بود،
چون فرزند ارشد بود.
هم فرزند ارشد بود، هم سجایای اخلاقی شبیه ترین مردم است و لذا دشمن هم برای اینکه به زعم خودش بخواد امام و امامت رو قطع بکنه، تمام تمرکزش رو میذاره برای تحت فشار قرار دادن این آقازاده و شهادتی که به اون شکل رقم خورد، که حالا وارد اون نمیخوام بشم.
بله.
اما آقا امام سجاد یک تعبیری دارن تو ادعیه که همه ما هم بلدیم، فرمود الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خدایا من به من موهبت کمال انقطاع، نه فقط یه انقطاع جزئی ها، یه جوری باشه که من به صورت کامل به سمت تو بیام، تو این مسیر حرکت قرار بگیرم. آقای صفایی،
بله.
حضرت علی اکبر وقتی شما زندگی این آقازاده رو نگاه میکنید میبینید قله انقطاعه،
قبل از عاشورا حتی، یعنی
تو این مسیر حتی آشورا. در عاشورا
اون که دیگه اوجشه،
اوجش، یعنی شما در شهادت حضرت علی اکبر اوج انقطاع در شخصیت علی اکبر و پدرش ابا عبدالله، چون خیلی از بزرگان ما فرمودن که در شاید سخت‌ترین شرایط بر ابی عبدالله در مقتل آقا علی اکبر گذشت. یعنی اون علقهی که اون محبت پدر و پسری که وجود داشته. حالا من یه مقدار توضیح بدم. ببینید اهل معرفت و معنا میگن انقطاع عزیزان دو تا مرحله داره. مرحله اولش میگن تجلیه. یعنی تو اگه میخوای همزمان این که به همه این نعمتهای دنیا محبت داشته باشی و بالاخره استفاده بکنی اینا، ولی در این حال اینها باعث رشد تو بشن، تو باید اول در خودت مقام تجلی رو به وجود بیاری. تجلی یعنی چی؟ میگن فلانی چقدر جلوه کرده، فلانی نورانیت پیدا کرده.
بله.
نور خودش باعث میشه که اطرافش کمرنگ بشه، یعنی شما وقتی به خورشید نگاه بکنید دیگه این چراغا دیده نمیشه،
ستاره ها دیده نمیشن.
تجلی یعنی این که آقا در وجود من نور خدا به حدی باشه که اغیار کمرنگ بشه.
بله.
این هم الزاماً نمیخواد آدم کثیرالاعمال باشه بشینه یک سره، نه، آدم هایی هستن که نوع زندگیشون خداییه ولی اون که اعمال خاصی هم نداره، اهل نماز شب به اون معنا نیست، اهل عبادت نیست به اون معنا. میگه یک جوانی بود تو بنی اسرائیل خیلی محضر پروردگار جایگاه داشت، ملائکه سوال پرسیدن جواب اومد، این جوان عملش کمه اما نورانیتش، اون پازلی که میدونه من باید با من چجور متصل باشه. میگن انما الاعمال
بالنیات،
این نیتش درسته، حرفش حرفه،
صادقه.
ببین آیه صفایی، چرا دارم این مباحث رو میگم؟
بله.
ما توی دور زمونه‌ای قرار گرفتیم، حالا نمیخوام خدای نکرده زبانم به الفاظی بره که نقمت برداشت بشه، بالاخره از خواص آخر زمانه. ببینیم ما توی موقعیتی قرار گرفتیم که فریاد میزنن بعضیا، اما این فریاد زدن نشانه حقانیته؟ هر کس فریاد بزنه آیا حقه؟
لزوما نه.
هر کس سکوت بکنه آیا نشانه اطاعتشه؟
بازم نه.
هر کس اعتراض بکنه آیا نشانه برقراری عدالته؟
خیلی.
هر کس، من رضوی اینجا نشستم دارم تحلیل میکنم، این تحلیل من آیا الزاما نشانه بصیرته؟ این یعنی تیه، یعنی حیرانی، تحیر. چرا فریاد من نشانه حق نیست؟ چرا سکوت من نمیتونه نشانه اطاعت باشه؟ آه، اوضاع اقتصادی خرابه، ساکت باشیم باید اطاعت کنم. کی افتاده این سکوت نشانه اطاعته؟ یه جاهایی باید اتفاقا ساکت نبود، اما یه جایی فریاد زدن تو هم مثلا نشانه برقراری کلام حق نیست، اعتراض تو هم نشانه برقراری عدالت نمیشه. این سختی کار زمانه ماست. چرا؟ چون معیار نیست، معیار امامه.
امامه.
و ما چون تعلقات دنیاییمون بر شخصیت معنویمون غلبه کرده، خب
نفسمون اینجا بیشتر پر رنگ.
یکم راحت‌تر بگم، خودمو میگم، من دنیا رو مثلا میگم اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا امام زمان ما رو برسون، گرفتاری‌های ما برطرف بشه،
مشکلات همه مشکلات یه شب حل بشه.
یعنی من امام زمان رو میخوام برای چی؟
همین حل مشکلات خودم.
خود من نمیخوام در صورتی من بعد بگم آها گرفتاری من دنیای من به پای این امام. آه. چرا امامو دارم به قربانگاه خواسته های نفسانی خودم میارم؟ خودمو ببرم به قربانگاه امام. این انقطاعی که این حالت رو ایجاد میکنه، اول باید این تجلیه در ما شکل بگیره. آه هرچی از خداست، خدای دلار 1,000,000، خدای دلار 1,000,000 هم هست.
خدای 1,000 سال پیش، خدای الان، خدای 1,000 سال پیش،
خدای امروز هم هست، 1,000 سال بعد هم هست. اگه روزی دهنده اوست، همه رو ول کن. طرف یه بالا پایین میشه. نمیخوام بگم خدای نکرده، بحثم این نیست که بخوام کم اهمیت جلوه بدم اگه جایی بیمسئولیتی هست، مشکلی هست، نه. اما اینه که آقا اهم و مهم تو ذهنت چی باشه؟ تو زندگی خودت. ببین آیه صفایی عزیز، ماها اگر تعلقات دنیا این پابندها قرار باشه، اولویت بشه برای من و تو، غرقابه. یعنی رفتیم توی اون،
هی ما رو میکشه پایین.
آره، مثل اون مار خوشخط و خالی هست که تعبیر روایت هم داریم دیگه.
دقیقا.
این ماریه که میاد دور وجود تو خفت میکنه، تو رو میکشه پایین. ببین علی اکبر تو زندگی خودش چجور تربیت یافته، چجور خودش رو تدبیر کرده که وقتی که ابی عبدالله تو یکی از منزلگاه ها میفرماید یا بنی انا لله و انا الیه راجعون، آیه استرجاع رو که حضرت میخونه، علی اکبر میپرسه پدر جان راه راه مرگ و شهادته؟ فرمود بله. اول اصنو علی حق، مگه ما بر حق نیستیم؟ راه خداست. فرمود بلا. جواب رو ببین، اذن لا نبالی بالموت، الموت لنا عاده و کرامتنا
شهاده.
حالا من دنیا با در آن باشه، ثروت های دنیا برای من باشه، حق اون نور خداست. آقا نام امیرالمؤمنینه، برادر من، خواهر من، این دنیا، این مال دنیا، این اموال نباید حواس تو رو پرت بکنه. ثروت حقیقی چیز دیگه‌ایه. تو اگه او رو داشته باشی کل ثروت‌های دنیا رو در اختیار داری،
چون
به کم اصلا به واسطه اینها هست که تو به همه چی دست پیدا می‌کنی. راهو گم نکنیم. علی اکبر راهو پیدا کرده. من جوون، توی جوون، باید از علی اکبر بفهمیم، درس بگیریم، بیایم سر سفرش بگیم آقا جان اگه میخوام من زندگی خوب با کیفیت با امکانات با رفاه، منم مثل شما سفره دار باشم، اینقدر خدا به من روزی بده.
بله.
از نظر اقتصادی منم مثل شما آقا جان یا علی اکبر سفره دار، مثل پدرت، مثل عمود، شما خاندان کرمید، اراده بکنید منم همینم. اما نباید این تبدیل بشه به چی؟ به یک پایبند.
یعنی در نهایت آنجایی که قرار است تصمیم گرفته بشود، حضرت علی اکبر همه اینها رو
کنه. امام سجاد علیه السلام، من تعبیر رو برای علی اکبر میگم، الهی حبلی کامل انقطاع. حالا بعد بیشتر میگم از این که این انقطاع، خب مرحله اولش عرض کردم تجلیه.
من میخوام تو همین مرحله اول بمونیم، البته
من در
بر مرحله دومیه بمونه. آره،
ما در خدمت
برنامه ببینیم،
اگر برنامه ببینیم در خدمتتون هستم.
آره، دوست دارم که این یک مقدار جا بیفته، چون بحث معرفتیه و جا هم داره، چقدرم خوبه. حالا ما بعضن شاید رایج باشه که در شب‌های مناسبت بپردازیم معمولا مثلا به بحث‌های تاریخ، به بحث‌های سیره، که البته جا داره، جای خودش، ولی بحث معرفتی با این نگاه که ما نگاه معرفتی داشته باشیم به زندگی یک امامزاده، نه امام معصوم، به زندگی یک امامزاده، و ازش بتونیم درس بگیریم. این خیلی مهمه. پس یک میان برنامه ببینیم فعلا و انشالله برمیگردیم مراحل بعدی رو در خدمت شما خواهیم بود.
خوش قد و بالا جوون لیلا، دل بر بابا جوون لیلا، عالی اعلا جوون لیلا، شبه پیغمبری علی اکبر، ثانی حیدری جان جان، شبه بولی کربلا، ثانی حیدری علی اکبر، این دلای خراب حسین و تا حرم علی اکبر، این دلای خراب حسین و دستا بیاد بالا علی، سر به رشید و امید شاه، سر به رشید و امید شاه، اومده یه قرص کامل ما، علی علی اکبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر، جانم صاحب شوکت جوون لیلا، وارث عزت جوون لیلا، آخر غیرت جوون لیلا، مرد نام‌آوری علی اکبر، تو یل لشکری علی اکبر، جانم مرد نام‌آوری علی اکبر، تو یل لشکری علی اکبر، توی مردی و غیرت و ایثار، تو فقط رهبری علی اکبر، توی مردی و غیرت و ایثار، تو فقط رهبری یا علی، با ضربه های گاه و بیگاه، جان از نهاد دشمن بلند شد، علی علی اکبر، علی علی اکبر، علی علی اکبر، علی اکبر.
عرض تبریک، شاد باش خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه طلیعه نور هستید در شب میلاد با سعادت جوان رعنای سید الشهدا حضرت آقا علی اکبر سلام الله علیه، در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین رضوی پور. بحثی که آغاز کردند در مورد زندگانی حضرت علی اکبر، چیزی که از زندگانی، آن چیزی که برجسته هست در زندگانی ایشان چه چیزی میتواند باشه. خب اشاره فرمودن جناب استاد به انقطاع، بحث انقطاع در زندگی ایشان، به رغم این که ایشان الحمدلله رب العالمین از لحاظ مادی و معنوی بهرمند بودند، سفره‌دار بودند، کریم بودند، مانند پدران و اجداد طاهرینشون و عموی بزرگوارشون، منتها انقطاع هم براشون حاصل شده بود. یک مرحله تجلی رو ذکر کردن، یعنی مرحله اول انقطاع تجلی هست که حالا اگر صلاح میدونید مرحله دوم و مرحله بعدی، اگر نه نکته هست که بفرمایید استفاده میکنید.
جا داره ما اینجا ببینید، ما وقتی از شخصیت آقا ابوالفضل عباس قمر امیر بنی هاشم صحبت میکنیم، مادری مثل ام البنین رو مدام ذکر میکنیم. جا داره همینجا یاد کنیم از این بانوی بزرگوار بی بی لیلا که در دامن این خانم جوانی رعنا مثل علی اکبر تربیت شده و اینقدر منشأ خیرات و برکاتی است که من شخصا عرض میکنم احساسم بر اینه که ما نسبت به جایگاه این امامزاده بزرگوار قصور داریم. یعنی اونچنان که شایسته شأن و مقام علی اکبر علیه السلام و بی بی لیلا سلام الله علیها هست، اونقدری ما شیعیان حلقه وصل بینمون ایجاد نکردیم و مقصر ماییم، باید ایجاد بشه. ببینید عرضم این هست، گام اولی که عرض کردم خدمتتون تجلی اینه که جلوه پیدا بکنه این انقطاع. وقتی علی اکبر به پدر میفرماید اذن لا نبالی بالموت، شاید اول گزاره‌ای که در ذهن ما بیاد بگیم آقا این شجاعت دیگه. نه عزیز من، حرف حرف شجاعت نیست، این حرف حرف تجلی خداست.
در برابر امام معصوم های حرف هم گفتن
این خیلی بحث هست. این نکته مهمه که آقا روبروی تو امام هست،
معصوم و خودشون معرفت دارن مثلا.
بعد شما میای اینجور عرضه میدونی اصلا لانو بالی بالموت، ما این مسیر 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 خداست، جلوه جلوه خداست. لذا زینب کبرا هم که میفرماید ما رأیت الا جمیلا جز زیبا ندیدم در این مسیر کربلایی، به خاطر این اتفاقات هست که اصلا دلها قرصه محکمه. آقا بعضیا یادشون میره. ببینید آقای صفای مردم عزیز، ما یه وقتایی خیلی چیزا رو قاطی میکنیم. ما اضطرار باید برامون ایجاد بشه تا انقطاع به دست بیاریم. آخوندی گفتم، حالا یکم عامیانه بگم.
بله.
ما یه وقتایی تو زندگی تا راه هست خدا کار نداریم،
میریم جلو
میریم جلو، میگیم فلانی هست به من یه مثلا خدای نکره کسی بدهکار مشکل مالی داره، میگه که آیه صفایی هست الحمدلله وضعش خوبه. من تا این راه های دنیایی هست ما کاری به خدا نداریم. هر وقت آدم از همه جا دستش قطع بشه، دیدی اون لحظه ای که میگه طرف مضطره، اما یجیب المضطر اذا دعاه، که اصلا میگن آقا اگه میخواید به ظهور برسید باید به مقام اضطرار بیفتید. ولی من میگم قبل از این اضطرار اگه بخواد معرفتی نگاه بکنیم باید انقطاع ایجاد شده باشه. ما معمولا اول مضطر میشیم، یعنی تا گرفتاری نشه نمیریم پیش خدا.
بله.
سجادمون رو پیش خدا با آب و تاب و ذکر و آقا زبونم لال باشه، تا مشکلی تو زندگی نباشه، اهل به اصطلاح چله برداشتن و نمیدونم این ذکر رو بگو من مشکلم، آقا میخوام روزیم زیاد چه چکا کنم، این ذکر رو بگو. وقتی روزی زیاد شد دیگه انگار نیازی به از کار نیست دیگه. با انسان هایی که از خاصیت هامون نسیانه، یادمون میره. این خاطر چیه؟ بخاطر اینکه خدا در دل ما جلوه نداره. و فقط خدا همون اللهم اجل ولیک الفرج، خدایا فقط برای گرفتاریامونه. میدونی خیلی فرق داره ها، این خیلی متفاوت هست. جلوه داشتن اینه که حقیقتا تو هر حالتی تو هر شرایطی گرفتار میشی، پولدار میشی،
آره،
هر جوری که اول بگی خداست.
آره چه بس گرفتارم نیستی اصلا.
آره
مشکلی هم نداره.
بعضی از آدما شاید از نظر ظاهری آدمای خیلی متعبد و نماز اون چنانی بخونه اینا نباشن، اما وقتی میری میبینی آدم تو همه حالتی خدا رو داره، پول داره، خدا حواسش به خدا هست، فقیرم که هست بازم اون لوتی منشیه توش هست، میگه خدا هست، یالا حکمت خداست. این میشه اون تجلی. خب تجلی رو ایجاد بکنی.
بله.
مرحله دوم میشه چی؟ میشه تجافی. تجافی یعنی چی عزیزان؟ حضرت ابراهیم خدا بهش اسماعیل رو داد، بعد اون داستانها هاجر و خلاصه اون
بله.
مشکلاتی که وجود داره در سن پیری و... میشه بگیم حضرت ابراهیم اسماعیل رو دوست نداشت؟
اصلا نمیشه گفت.
نمیشه اصلا، امکان نداری رو بگی.
حاله.
ولی میبره هاجر و اسماعیل رو میذاره تو اون
بیابون
لمیزرع، رها میکنه و بچه از تشنگی. یعنی ظاهر قضیه هر کی نگاه بکنه میگه اه این محبت کجاست؟ یا میاد اینی ارا فی المنامه
اینی از بحوک،
اینی از بحوک، چه کنیم؟ اسماعیل میگه بریم. الغز پسرشه، چاغورم تیز میکنه خنجر رو میبردش، انقدر میکشه که رد میفته زیر گلوی اسماعیل. تجافی یعنی ابراهیم وار بودن پسرشه، حس پدری در اوجه، محبت داره، اما تو اون عرصه خدا امرش کرده اینو ذبحش کن، اگه میخوای به من برسی از این بگذر. ابراهیم میگه انجام میدم، خنجر میکشه، کار رو هم انجام میده، میگه حتی وقتی اون خنجر رو پرت کرد اون سنگ دونیم شد، اما این پوست که وقتی هاجر این رد رو که دید دو روز دووم نیورد. اینجا انقطاع ابراهیمی که در تجافی، یعنی در عمل هم نشون میده خدایا از همه چی میگذرم. خدا گفت باریکلا و فدیناهو به ذبح عظیم. ما به خاطر این کارت اولا ذبح ابراهیم رب او بکره فتر مهنه قال لناس اینی جایلو کل ناس اماما، یعنی انقطاع رو که به دست اوورد، مقام انقطاع رو که به دست اوورد، تازه رفت از خلیل، از اون خلیل الله بودن به مقام امامت هم نائل اومد. حضرت ابراهیم تجافی داره، اما بالاتر از ابراهیم علی اکبر و سید الشهدا است. من میگم سوزناک ترین قسمت تاریخ اون جمله ای که میگه وقتی علی اکبر میاد اذن میدان میگیره، فاذن استاذن فاذن الله، میگه فنظر الیه
نظرت آیس،
بابای دیگه پدره، پدره. میگه نگاه مایوسانه به این پسر جوانش کرد. اوج انقطاع رو اینجا شما در ابی عبدالله میبینی و اوجش رو هم در خود علی اکبر. علی اکبر انقدری به اون مرحله رسیده که وقتی میگه رزم جامه پوشید که بیاد بره به میدان، اهل حرم زن اومدن ریختن دورش. آقا تصور این لحظه تصورش هم سخته که میگه یه نفر بند شال علی اکبر رو گرفته، یعنی تمام محبت و عاطفه، برانگیختن عاطفه تو قضیه عاشورا اینجا رخ میده، چون زن عاطفه محضه.
بله.
بعد جملاتی که میان به علی اکبر عرضه میدارن چیه؟ ارحم قربتنا، یعنی با همه توان دارن چنگ میندازن که علی رو نگه دارن. علی اکبر، ابی عبدالله به جاش حرف میزنه، رها کنید، انهو منصوص فی ذات الله، انقطاع محض، اونم نه کمال انقطاع، رها کنید علی رو، منصوص در ذات خداست، تجلی خداست. بعد که راه میفته ابی عبدالله، اللهم اشهد فقط برز الیهم اشبه الناس خلقا خلقا و منطقا برسول، که بخوام باز بکنم روزه است، ولی اشارش همینه. ببینید این جایگاه شخصیتی علی اکبر، امام زاده هم هست، فرمایشش دقیقیه، امام معصوم نیست
به حساب زاده،
ولی به اون اعلا رتبه انقطاع از زمین و زمان و همه جا رسیده که میاد اینجور محضر امامش صحبت میکنه، اینجور سربازی میکنه، اینجور میاد ایستادگی میکنه پای کلام، و یه جاهای فدیناهو به ذبح عظیم توی قضیه پدر و پسریه. اگر ابراهیم و اسماعیل اونجا خدا براشون بدیلی گذاشت، این بدیل در
اینجا
علی اکبر و ابی عبدالله محقق شد، مصداق اتمش هست
دیگه. چی بالاتر از این ذکر؟
جوان که ابی عبدالله میفهمد کن نائزش تقنا، هر وقت دلم تنگ میشد برا رسول الله، نظر نائلا علی یون الاکبر، علی جان بلند شد جلو من، راه برو،
از آن بگو،
از آن بگو، نگاهش بکنیم، که حتی میگه وقتی میرفت و میدون ولوله شد، میگن آقا پیغمبر اومده، راه رفتنشو نگاه کن. خب این چه شخصیتیه، این چه تربیتیه، این چه نگاهیه به جامعه، به فضا، که تو اون مرحله بعد این همه وقایع و مصیبت و گرفتاری بازم پای کار امامت محکم میستی. آقا مگه دنیا نداشتی؟ تو که سفره‌دار بودی تو مدینه، تو که این همه جایگاه داشتی، هر کی شما رو نگاه میگرد میگرد پیغمبری، نوه پیغمبری، اصلا جایگاه بالاتر از این میخواستی؟ اما همه اینا رو قربانی میکنی.
از سمت مادری هم ایشون جایگاه دار بودن دیگه، از سمت مادری
بله.
خانواده ایم، خاندان مادری
قطعا اون جایگاه رو داره که آه. ببینید این کاملا این ظرف و مظروف باید در هم کامل باشه که این شخصیت درش متبلور بشه. حضرت علی اکبر رو ما ساده ازش میگذاریم. آقا به خدا قسم معجزاتی داره ایشون.
الله
همین عصر ما خیلی آدمهای بزرگی داشتیم که اصلا توی نوع زندگیشون میگفتن ما فقط نگاهمون اینه که حضرت علی اکبر عنایتی به ما داشته باشه توی این زندگی، توی این وانفسا. به خدا آقای صفایی وانفسا شده دنیا، باید اعتراف بکنیم که افتادیم توی یک تیه، توی یک قربالی که همین جور شیعه داره به در و دیوار میخوره. اتفاقاتو شما نگاه بکن، حرفها رو ببین، قضاوتها رو ببین، دروغها رو ببین. این جایگاه یک جوان رعنای سید شهدا. حالا این جوان، من میخوام بهتون بگم که علی اکبر، ما میگیم شهزاده علی اکبر، اما این نگاه تعمیم داره در اصحاب الحسین. حالا چون شب جوان هست و حضرت علی اکبر، من همین قبل از منبر یهو این جوانی هست به نام نصر ابن ابی نیزر،
خب
ایشون در کربلا شاهزاده است.
عجب.
پسر ابی نیزر، پسر نجاشی، پادشاه حبشه که در کربلا شهید میشه، اونم جوانه. حالا چون آقا علی اکبر ما میگیم شهزاده، کنارش این شهزاده حقیقی مادی دنیایی هم هست، اون شهزاده بله. معنوی عوالمه، شاه عالمه و شهزاده عالمه. این شهزاده دنیاییه، نصر ابن ابی نیزر. چقدر زیباست این داستان، دل بدید عزیزان.
بله.
هدیه من باشه، تحفه من باشه امشب.
خیلی خوب.
آقا شاهزاده بودم یعنی از حیث مالی و امکانات و اینا دیگه در اوج دیگه.
بله.
نجاشی پادشاه بزرگی بود که وقتی مسلمانات جناب جعفر وقتی رفتن هجرت کردن به امر پیغمبر به حبشه، یعنی اونجا یه جایگاهی بود که اینا امنیت میتونن داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن. اون موقع حبشه یک منطقه آبادی بوده. بعد از اون وقایعی که در قضیه هجرت و حضور به اصطلاح مشرکین قریش برای تغییر نظر نجاشی رخ داد، خب نقل شده در تاریخ بعد از اینکه جناب جعفر و همه اون مسلمان ها اونجا باقی موندن، بعد از یک فاصله یک سالی چند سالی جناب نجاشی با یه هیئتی میاد سمت مدینه که این پیغمبر رو آخر زمان رو ببینه.
بله.
همراه خودش نوجوانش، حالا اسم و لقب شما داریم، ابی نیزر رو هم همراهش هست. میان محضر آقا رسول الله در مدینه. این نوجوان میگه بابا اجازه میدید من پیش پیغمبر بمونم که ایشون منو تربیت بکنه، یعلمنی. نجاشی میگه خیلی خوبه، ما ایشون رو به عنوان پیغمبر قبول داریم. و لذا میگن از پیغمبر اجازه خواست، حضرت هم فرمود هر خودتون راحتی. ابی نیزری که خودش شاهزاده هست میمونه در خونه آقا رسول الله، و نه فقط برای اینکه تربیت بشه، نقل شده خادمی میکرد، یعنی اومد غلامی میکرد. تو شاهزاده ای، کاخو ول کردی، اومدی اینجا تو مدینه، تو اون شرایط سخت. میگن بعد از اینکه نجاشی از دنیا رفت، که خب حالا یه تعبیری از آقا رسول الله در مسجد بود، آیه استرجاع رو خون فرمودش که نجاشی از دنیا رفت و مسلمان هم از دنیا رفت، ایمان آورد. میگه یه هیئتی از حبشه اومدن برای اینکه شاهزادهشون رو به شاهشونه دیگه، شما برگرد بیار خانه. میگه اومدن از رسول الله خواستن آقا این به اصطلاح شاه ما سلام بگید بیاد. از اون هر رو خودش میدونه. نقل شده اومدن پیش این ابی نیزر. گفتن که آقا برگرد. بالاخره میگه برگشت گفت یک لحظه غلامیه در خونه پیغمبر و اهل بیتش رو به 100 سال پادشاهی بر شما عوض نمی کنه. چقدر این میشه چی انقطاع؟ خود شاهی میگه نه، من در خونه علی و فاطمه پادشاه عالمم، اگه خدمت کنم پادشاهی اینجاست.
چه معرفتی
که نقل شده، شما الان توی اینترنت عزیزان سرچ کنن، میگه این که بعد از شهادت حضرت صدیق و آقا امیرالمومنین میرفت در نخلستان ها چاه حفر میکرد.
بله.
میگه توی یکی از این مزارع اطراف مدینه که ابی نیزر و فرزندش نصر اونجا بودن کار میکردن.
بله.
توی یکی از این نخلستان ها آقا امیرالمومنین اومدن یه چای حفر کردن، یه چشمه جوشید. حضرت که از به اصطلاح کار فارغ شد به ابی نیزر فرمودن که یه قلم و کاغذی بیار، میخوام این رو وقفش رو بنویسم. و حضرت وقفش کردن برای حسنین و ابی نیزر و فرزندش نصر. و الان شما سرچ بکنید یکی از معجزات امیرالمومنین تا به امروز هم هست، عین ابی نیزر.
عجب.
سرچ کنید عین ابی نیزر، چشمه ابی نیزر.
عجب.
میگه ابی نیزر وقتی این چشمه رو دید امیرالمومنین برای اینو پسرش هم اسم اینها رو هم آورده، خیلی خوشحال شد، اومد پیش نصر گفت ببین مولا چه لطفی به ما کرده، اسم ما رو هم گذاشته اینجا و اینا، ما باید جبران کنیم، ما پسرم باید جبران کنیم. من تعبیرم اینه، میگم شاید نصر که شهید کربلاست میگه که به باباش گفته باشه بابا قرآن میگه من جا ابل حسنته فلهو اشرو امسال، یه نفر یه قدم به سمت تو اومد تو 10 قدم برو به سمتش. پاسخ نیکی اینه که تو 10 برابر بله. نیکی کنی. تو کربلا نصر تیربارون میشه، من میگم 10 تا چوبه تیر خورد به بدنش و طبق سنتی که ابی عبدالله میرفت به بالین شهدا، میگه وقتی این داشت جون میداد تو همون تیرباران اول حجمه اول به شهادت میرسه، میگه افتاد تو آغوش سید و شهدا، یه جوونیه دیگه، شاهزاده هم بود، گفت بابات علی یه چشمه‌ای به اسم من و بابام گذاشت، من تعبیر از من میگم 10 چشمه خون از ارزشمندترین نعمت خدا که جان باشه به ابی انت و امی یا حسین، که حالا نقلم شده اینجا هم ظاهرن اینم میگم که اول فعید ما وفا میکنیم به عهدی که با شما داریم. آقا اینجور بودن، اینجور منقطع از این عالم بودن که انقدر زیبا شدن، انقدر خورشید شدن که هنوزم که هنوزه داره نورشون عالم رو میگیره. بعد 1400 سال من رضوی شمای صفایی بله. میشینیم از عظمت اینها داریم حرف میزنیم، آقا معجزه از این بالاتر میخوای؟ کجای دنیا میای اینجور ابعاد یک تعداد عبدی که خالصاً لله رفتن، منقطع از عالم بودن، تجلی و تجافیشون رو اینجور نشون دادن تو عمل. بعد بعضی ها میگن آی دشمن ناف فرستاده، آی فلان اقتصادی، آی فلان بحث. بابا وقتی باید بترسی که ولایت و نام امیرالمؤمنینت در ما، تو وقتی تو ثروتی به نام ولایت علی و اولادش در دلت هست، در قلبت هست، اذن لا نبالی بالموت، برای چی با بترسیم؟ آقا اهدل حسنیین عزیزان، دو حاله، یا میمیریم در راه ولایت امیرالمومنین با افتخار، با هر نگاهی که هر کسی میخواد تهمت بزنه، هر چی میخواد باشه، او کسی که میاد حسینی آتیش میزنه، او کسی که میاد نام اهل بیت رو میسوزونه، دشمن منه، دشمن منه، تعارف ندارم، کسی که بخواد ناسبیه. ما هر چی داریم از اهل بیته، چرا باید کوتاه بیام؟ چرا باید بترسم؟ من یه امیرالمومنینی دارم که هنوز برق شمشیرش یهودی ها رو میترسونه که وقتی میخواستن به ما حمله بکنن گفتن خیبر بر نمیگرده. مشکل اونا با ما امیرالمومنینه، هیچی دیگه مسئله نیست، نه بحث هسته ای هیچی نیست، فقط نام امیرالمومنینه. اگه من انقدری تعلق به این دنیا داشته باشم که به واسطه این صف کشی که مشخص جبهه باطل چیه جبهه حق چیه سکوت بکنم، خاک بر دهانم. اگر من قرار علی اکبر وار زندگی بکنم، اینجا باید فریاد بزنیم ازن نال لان و بالی بالموز. چرا؟ چون ما در حقیم، ما نگاهمون اینه که علی مع الحق و الحق مع علی. خب بگیم، تعارف نکنیم، سکوت نکنیم. اینجا به نام امیرالمومنین سکوت روا نیست، بایستیم یا ما رو میکشن. شهید شدیم
از بهدل
حسنیینه، به قرآن هیچ راه سومی نیست. و اگه این نگاه باشه، یعنی این انقطاع از این عوالم و این بازی هایی که تو دنیا ایجاد دارن میکنن، این مار خوشخط و خالی که میاد هی میشه دوره دیگه این کارو بکن اینجوری بکن اینجوری بکن، نه عزیز دل من، این تمومی قرقابه، خفت میکنه. دنیا رو بخواه از اهلش. یه دربی رو خدا گذاشته میگه آقا روزی میخوای، زندگی خوب میخوای، لاکچری میخوای. ببین ما هر چی میکشیم های صفایی از اون سقیفه نحسی هست که دنیای مادی ما رو هم به تباهی کشونده. تعارف نداریم، با کسی تعارف نداریم، این نحسی از اونه. ولی من و تو که راهو داریم، من و تو که این دقلبابو داریم، باید تجلیه شکل بگیره، باید این روح صفا پیدا بکنه، باید جلوه پیدا بکنیم. که انشالله یه شعری داره صائب، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. دو بیتی هستش که آقای امام رضا علیه السلام به یه نفر توی مکاشفه‌ای بود، توی تعبیر حضرت بود، حالا دارم هی میگردم که این الفاظ این شعر رو پیدا بکنم.
بله.
که در اون ابیات همین رو حضرت داره از اون شعری که صائب سروده بیان میکنه که اگر قراره که این قلب و دل تو به ما اهل بیت برسه، باید اول یه پاکسازی درون خودت انجام بدی، یه غبار روبی بکنی از این تعلقات، که اگر این تعلقات کامل از وجود تو پاک بشه، اون وقت شما میبینید که چقدر زیبا هست دنیا، نعمتهای خدا چقدر زیباه، آه ثروت خوبه، زندگی خوب، مرفه داشتن خوبه. هیچ مذهب و مرامی توی شیعه با این مخالف نبوده و نیست، ولی باید از راهش، و ما هم راه رو پیدا کردیم و انشاءالله خدا به حق علی اکبر انشاءالله این آره منت رو به سر ما میگذاره که انشاءالله برسیم به اون خیمه سبزی که همه عالم رو دگرگون بکنه و زیبا.
انشاءالله رب العالمین، و انشاءالله که ثبات قدم داشته باشیم در این مسیر و در این راه. خب فکر میکنم ما فرصت داریم، منتها حالا باز دوستان عزیز میان برنامه رو آماده کردن، انشالله که این میان برنامه هم ببینم با حال و هوای ایام نیمه شعبان، ولادت آقا جانمون حضرت حجت ارواحان و فدا در شام جمعه هستیم، متعلق به حضرتشون بوده. انشالله این میان برنامه هم ببینیم و برمیگردیم با بخش پایانی و جمع‌بندی. انشالله به نتایج خوبی خواهیم رسید. با ما همراه باشید. Thank you.
هر کشیده روح ایمان در میان جمع یاران، شهر ما را کرده آذین شور جشن نیم شعبان.
ای که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنعان، سرزمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. روحم از جان دل بریده، تا سریا پرکشیده، ماه کامل شد نمایان، انتظارم سر رسیده.
پرکشیده دل به سویش، سرکشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش.
عشق یارفای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
اسعد الله ایامکم، تبریک و تهنیت، شاد باش. ممنون، از متشکرم از اینکه همراه ما هستید و همراهی میکنید ما رو با برنامه طلیعه نور از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. چند دقیقه باقی مونده به پایان برنامه و خود در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمی رضوی پور هستیم. کماکان محورها رو عرض کنم، آنچه که تا الان استفاده کردیم و شنیدیم، برجسته ترین نکته ای که ایشون از زندگی آقا علی اکبر سلام الله علیه امشب بیان کردند، این بحث انقطاع بود که البته خب در این مناجات شریف شعبانی هم آمده و انشالله حتما در این شبها با خودتون زمزمه می کنید و می نشینید و نجوا می کنید و با خدای خود در تنهایی انشالله این مناجات رو میخوانید. الهی حبدی کمال الانقطاع الیک. و خب دو مرحله رو اشاره فرمودن، تجلی بود و تجافی، که دیگه اوجش رو ما در حضرت علی اکبر علیه السلام و در روز عاشورا میبینیم، انقطاع و منقطع از همه چیز، از محبتها، از دنیا، از مادیات، و خالص به درگاه حضرت حق و خود رو فدای حق امام معصوم و خداوند متعال کردن. این نکته خیلی نکته بارزی بود که جناب استاد رضوی پور هم اشاره فرمودن، مبادا که امام معصوم رو برای خودمون بخوایم، حجت رو برای خودمون بخوایم، ظهور رو برای خودمون بخوایم، خودمون رو باید فدا کنیم، چه قبل از ظهور، چه در زمانه ظهور، در هر شرایطی، در هر حال هوایی، در این ایام فتنه ها گم نکنیم مسیر رو، که امام داریم، باب داریم، اهل بیت علیهم السلام رو داریم. خب و رسیدیم، حالا چند دقیقه هم که باقی مونده، یه دو بیتی هم فرمودید که این دو بیتی هم شد طلب بینندگان عزیز ارجمند.
آینه شو
بله.
جمال پری طلعتان طلب
بله.
اول برو خانه
بله.
دگر میهمان طلب. معیار دوستان دغل روز حاجت است، قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب. گلمیخ آستانه عشق است آفتاب، هر حاجتی که میطلبی از این آستان
طلب.
قدیما خواستم برن خونه رو در قلباب کنن، یک کلون داشت،
بله.
اینو میگرفتن میزدن به یک گلمیخ،
درسته؟
حالا نسل امروز شاید ندیده خیلی، ولی دقت بکنن الان هست. یک گلمیخی بود، برای آقایون و خانوم هم فرق داشت، یا زن اگه میزد یا مرد اگه میزد. این گلمیخ مدل آفتاب داشت،
بله، شمسی بود.
در قلباب که میکرد، کلونو که میکوبیدن به این گلمیخ، یه صدایی میداد. اول میفهمد آینه شو، بعد وجود تجلی جلوه پیدا کردن، یعنی این که مثل آینه صاف بشی. آینه شو، جمال پریطلعتان طلب. اول بر خانه، اول باید این وجود ما غبار روبی بشه،
آینه صاف بشه.
آفرین. دیدی اگه غبار داشته باشه، تو میتونی خودتو ببینی، اصلاح کنی، شونه بکنی، سشوار کنی. باید یه آینه باشه که خودتو درش عرضه بکنی. اول بروب خانه، دگر میهمان طلب. اول باید متجلی بشه در زیبایی ها، بعد بیای بگی یا مهدی عجل الله. علی اکبر آینه است، تمام نما، تمام قامت، نه فقط علی اکبر، شهدای کربلا،
حضرت قاسم بن الحسن بگو.
و این مسیر رو شما در استمرار تاریخ میبینید که این تجلی، این جایگاه چجور هستش که خود اینها میشن آینه. علی اکبر یعنی دل بستن، نه دل باختن، خیلی فرق میکنه. علی اکبر جوانی هستش که دل بستن رو نشون میده، اما دل باختن رو نداره. ما بعضی وقتا دل باخته میشیم. خیلی فرق داره. تو زندگی نباید دل باخته بشی به این زرق و برق ها. علی اکبر یعنی دوست داشتن اما عبور کردن. اصلا زیبایی این دنیا همینه. مثالی که عرض کردم، برای اینکه حرکت بکنی باید این لنگر رو برد، سنگین هم هست و علقه داره دیگه.
آره.
ولی اگه اون نباش، اگه اون باشه، تو نمیتونی برسی به مقصد،
اصلا نمیتونی حرکت کنی. آره.
ولی وقتی به مقصد برسه، تو حالا اگه اقتصادی باشه به سودت میرسی، اگر مقصدی باشه با رسیدن به اون مقصد برنامه‌هات پیش میره. در جا نزن. تو زندگی ما در جا میزنیم. چرا؟ چون اون لنگر رو یه جای انداختیم که فکر میکنیم همه دنیا یعنی همین، همه دنیا یعنی دلار، همه دنیا یعنی طلا، رمز ارز. نه عزیز دل، یکم نگاهتو به دنیا عوض کن. دنیا تو رو گول میزنه، مار خوشخط و خالیه. تو باید از اون زاویه‌ای که الگوی درست داره بهت معرفی میکنه به این دنیا نگاه بکنی. عینکت رو باید تغییر بدی. تو هم ثروت این دنیا رو داشته باشی. اونچنان که عرض کردم، علی اکبر سفره داره، هر شب میان در خونش. خب آقا پس صاحب قدرته، نه فقط حضرت علی، شما تو زندگی جمعی اهل بیت که نگاه بکنید همینطوره. ما یک تعریف غلطی رو داریم میگیم. آقا اقتصاد خیلی مسئله مهمیه. کسی نیاد حرف رو به چرخونه بگه آقا نه فقر و مصیبت و نه، این کاملا غلطه،
اصلا مدح نشده.
شیعه امیرالمومنین اتفاقا باید از نظر اقتصادی قدرتمند باشه، اما خودش رو نبازه واسه او.
او در خدمت هدفی
هم داری. ببین وقتی سفره داری میکردن، دلها میومد به سمتشون. بعضی وقت ما ثروت رو میخواییم فقط باسه یه تفاخر، الهاکم و تکافر، حتی زردم
المقابر برای خودمون. بله،
بعضی جا میشینی میبینی تو جمع ها میشینن فخر میفروشه، من فلان جا اینو دارم، فلان جا این کارو کردم.
آخرش
اگه فخری میفروشی بگو خب من ماه مبارک رمضان در پیشه، من میخوام مالم رو بذارم سفره‌داری کنم، هر شب اطعام بدم، چه اشکالی داره؟ این فخرم بفروش، محب امیرم خدا اینقدر بهت روزی بده که این کارو بکنی، چه اشکالی داره؟ خدا با آقای صفایی اینقدر روزی بده،
انشالله
با آقای رضوی اینقدر روزی بده. آقا اقتصاد مهمه، اما راه گم نکنیم از اون دریچه درست. اهل بیت به ما دارن یاد میدن که اگه میخوای در خونه ما باشی، معیار دوستان دغل روز حاجت است.
آها، اونجا مرد از نامرد مشخص میشه.
آره، گرفتاریه که معلوم میشه. اون آدمی که بهت میگه من رفیقتم، رفیقتم واقعا پات ما میسته. معیار دوستان دغل روز حاجت است، قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب.
طلب
دوست واقعی تو امام تو هست، امام رفیق توه، تو رو بهت میگه گلمیخ آستانه عشق است آفتاب یا شمس شموس. اگه در خونه حضرت معصومه این خواهر امام رعوف علی ابن موسر رضا گلمیخ آستانه عشق است آفتاب، هر حاجتی که می طلبی از این آستان طلب. تو رو قرآن، امشب شب ولادت علی اکبره. اگه کسی گرفتاره، حاجت داره، من دارم میگم دق الباب در خونه علی اکبر به نام مادرش لیلا سلام الله علیها، دق الباب کنید و برای هم دعا بکنیم. یه خدا دوست داره ما به زبانی دعا کنیم که باهاش
گناه نکرد.
آقای صفایی برای من دعا کنه،
انشاءالله.
من برای شما، رفقایی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن تو این شبها، بالاخره بار اصلی رو دوش اوناست، یاد کنیم دیگه.
خدا خیلی
تشکر بده. کنیم از همهشون یکایکشون. اونا هم برای هم، برای ما مردم، همه برای هم محبت بین ما شیعه اگر فراگیر بشه. آره، این من چندین بار تا حالا این رو گفتم تو این برنامه هم که خدمتتون رسیدم، گفتم ما یه ظرفای کوچیکی داریم.
بله.
خدا نعمت بزرگش رو گفتم، ظرف و مصروف باید با هم یه سنخیتی داشته باشه.
دقیقاً، تطابق داشته باشه. بله.
وجود امام بزرگترین نعمت، امام حی حاضر غایب از نظر بزرگترین نعمت. این نعمت تو این ظرف وجودی من رضوی جا میشه؟
جا نمیشه.
چیکار کنیم که این فراگیر بشه؟ آقای صفایی ظرفشو بذاره کنار ظرف من.
آها.
این ظرفای کوچیکمون رو بذاریم کنار هم. و جئنا به بضاعت مزجاد و اوف لنا الکیل و تصدق علینا. آقا این ظرفای کوچیکی کنار هم قرار بگیره، یه سعه ایجاد میکنه به اندازه اقیانوس. وقتی من با تو دشمنم، تو به من تهمت بزنی، من به خاطر چی؟ به خاطر پوچ حرفا و چه میدونم طراحی هایی که دشمن تو داره برای تو میکنه. من خیلی دردم میاد ببینم بچه شیعه نشسته میگه آقا نتانیاهو ترامپ بیان ما رو، مگه میشه همچین حرفی از دهن تو بیاد؟
ایوان.
اگر من مقصرم، تو برادر منی، تو شیعه ای، منم شیعم، ما باید دلهامون کنار هم باشه. اصلا انقطاع یعنی همین که آقا دو دل نباش، یک دل باش. حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، چرا راهو دارید گم میکنید؟ این ای صد دل دل ها،
دل یک دل کن،
دل یک دل کن. این یک دل که بشی، بله، یه ظرفی میشه به اندازه اقیانوس. بعد اون نعمت تو این ظرف جا میگیره یا نه؟ جا میگیره. تو این ظرف کوچیک جا نمیگیره.
بله.
سه اش زیاد باشه قطعا جا میگیره، ظهور محقق میشه.
دقیقا سفارت
حضرت دیگه. بله. فلزا فرمودن که آقا شما لاجتماع
من القلوب. آره.
ببین همش به هم رفت داره. این قلب ها کی کنار هم قرار میگیره؟ من این پابست و الغه رو باز کنم، منقطعش کنم، خدایی بشم، صفایی خدایی بشه، علی آقا خدایی بشه، همه ما بیایم کنار هم، این اقیانوس، این
قطره ها جمع بشه
کنار هم قرار بگیره که این نعمت رو به دست بیاریم. ما در غیبتیم، امام که حی حاضره، اگر اشتباه میگم اصلاح کنه. راه اینه.
بسیار زیبا.
شب ولادت علی اکبر سیدالشهدا، خیلی دوست داشت علی اکبر
جانم،
خیلی دوستش داره
جانم.
اصلا مشابه این علاقه رو نمیتونی تو دنیا پیدا بکنی، محبتی که ابی عبدالله به فرزندانش داره و این تقابل، چه دختران چه پسران، اوجش میشه علی اکبر، اوجش که ما توی به اصطلاح کلام حضرت این رو دریافتیم که حضرت اینجور کن ازش تقنا. هر وقت دلم بر جدم رسول الله تعیین میشد میگفتم علی جان میشه بلند شی جلوی من، راه بری، قدم بزن. اینقدر سید شهدا این آقا رو دوست داره. دیدید میگن اگه رفتید در خونه امام رضا، میگن از بابا
آقا امام جواد رو واسطه کنید،
قسم بدید رد خور نداره. بزرگوارا، شب ولادت حضرت علی اکبر سید الشهدا رو به حضرت علی اکبر قسم بدید رد خور نداره. من تجربه کردم، منی که اینجا نشستم اشهد بالله تجربه کردم، نه یک بار، چندین بار تجربه کردم. جواب میگیرید، شک نکنید، با یقین. انشاءالله که به برکت این مولود امشب هممون دست پر،
انشاءالله.
شب ماه شعبان هست و ماه معظم عظیم، بعد از خدا زیاد
خواست، مادی معنوی برای همه مؤمنین در سر تا سر انشاءالله.
خیلی زیاده روی کرد،
بزرگوارید، خیلی استفاده کردید،
لذت
عزیزید، زنده باشید، خدا خیرتون بده، عزت انشاءالله، کلامتون همچنان پایدار باشه در راه معصومین علیهم السلام. و انشاءالله بازم فرصتی باشه در خدمت شما باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین رضوی پور بزرگوار، التماس دعا داریم،
سلام
شما رو به ایزد منان می‌سپاریم.
قربان شما. امینین.
یعنی نیست
فقط التماس دعا از همه عزیزان و محبین که ان شاء الله این مشکلات می‌گذره، به زودی هم می‌گذره
ان شاء الله.
ان شاء الله ما به وعده الهی نزدیکیم و ان شاء الله که به زودی با این معرفت بهتر و بیشتر برسیم به سر و پرده خیمه حضرت حجت عبدالحسن ارباغون الله
الهی آمین. ان شاء الله. یا علی مدد گفت که آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این دنیا رفت در سایه ذوالفقار خواهد آمد ان شاء الله رب العالمین. به امید دیدار در شب‌های آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز میلاد تو روز آرزوهاست، توی شهر سامره چه شوری برپاست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست. تو که برگردی گره هوا میشه، دنیا زیبا میشه، غصه و غم میره، شادی برپا میشه. ای درمان دردم، من رو بر تو کردم، میشه زنده باشم تا دورت بگردم. الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، الاجل یا مولا. صوت زیبای دعا تو دوست دارم، نماز نیمه شبا تو دوست دارم، من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات تو دوست دارم.
من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظرات و دوست دارم.
تو که برگردی
قطره دریا میشه، عشق معنا میشه، سر بلندی میاد، شیعه آقا میشه. ای صحرا نشینم، یار بی‌قرینم، میشه زنده باشم رویت را ببینم. الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، الاجل یا مولا، الاجل یا مولا.